بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في وجوب الجهاد، بحث دیروز ما درباره فلسفه جهاد بود. هم جهاد ابتدایی را عرض کردیم، هم جهاد دفاعی را. آیاتی را استدلال نکردیم، بحثهای عقلی و اجتماعی کردیم. الان میخواهیم بحثهای قرآنی کنیم، آیاتی که دلالت بر وجوب جهاد دارد. کار نداریم که آیا این جهاد ابتداییه یا جهاد دفاعیه، به صورت مطلق بحث میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. برگردیم اولا مفردات آیه را معنا کنیم. فرق کره با کار چیه؟ میگن کره و کار مانند ضعف و ضعف. البته این تفسیر مجهول به مجهوله، تازه خود ضعف و ضعف را نمیدونیم. ولی اونی که میشود گفت کره عبارت از اون مشقتی که از خارج بر انسان تحمیل میشود، کره اون مشقتی است که از داخل بر انسان متوجه می شود. گاهی بعضی از نالائمات لائمات خارجه، گاهی نخی داخله. مثلا انسان مریض کره نیست، اون کرهه. یک نوع مشقتی است که از درون متوجه اوست. اما کره دشمنی که در اطراف انسان هست به آن میگن کره. یه همچه فرقی را گفتن شایدم بعید نباشد. قرآن میفرمگد کتب علیکم القتال و هو کره لکم، از بیرون بر شما این کراهت سرایت میکند. دیروز عرض کردم این جمله را معنا کردیم. اصولا در جنگ حلوا پخش نمی کند. در جنگ همیشه یک نوع مشقت و زحمت ناراحتی است. در حقیقت از این آیه ما استفاده می کنیم وجوب جهاد را. آیه دیروز علی ظاهر رجحان جهاد را می گفت. آیه دیروز خاطرتونه؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. از این آیه یک نوع استحباب استفاده می شود. اذن للذین یقاتلون، اذن یعنی راجعه. اما این آیه نه، دست بالا. کتب علیکم القتال، جنگ بر شماها الزامیه. هر چند عرض کنم و هو کره لکم، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، کرهنه. عرض کنم هر چند از درون او را دوست نمی دارید. علا اجهان این دعایه را با هم بسنجیم، از آیه اول رجحان استفاده می شود، از آیه دوم الزام. هر کجا که قرآن کلمه کتبه را گفته، خواسته این مسئله را بگد که این مسئله الزامیه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بنابراین این آیه را با آیه قبلی ملاحظه کنیم، معلوم می شود آیه قبلی اول آمده، اوایل هجرت بوده، اوایل هجرت. اما این در اوایل نیست، کمی چند ماه بعد است. می فرمگد کتب علیکم الصیام و هو کره لکم. بعضی ها من تعجب میکنم، میگن از برخی از آیاتم استحباب جهاد استفاده می شود. اگر آیه اول را بفرمایند حرفی نیست. اذن للذین یقاتلون معلوم می شود قبلا حرام بوده چون ضعف بوده، اما حالا اجازه دادن. ولی بعضی ها از این آیه می خواهم استحباب استفاده کنند. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علل قائدین. معلوم می شود قائدم فضیلت دارد، مجاهد هم فضیلت دارد، اما مجاهد افضله. از این آیه می خواهم استحباب بفهمن. فضل الله المجاهدین علل قائدین، مجاهد هم فضیلت دارد، قائد هم فضیلت دارد. اگر در واقع حج واجب بود دیگه قائد فضیلت ندار. ولی این آدم متوجه محل شاهد نیست. شأن نزول مراد از قائد بیماره، نابیناست، آدمی که از خرم مفلوکه. مراد از قائد کسانی که قدرت بر جهاد ندارن، نه قائد کسانی که قدرت دارن اما راه طلبند و نشستن در خانه. بنابراین از این آیه دوم استحباب استفاده نمی شود. بل اگر قائد را معنا کنیم مطلق کسی که در خانه هست و بیرون نمی رود، از کنم سبا اون که قادر باشد قادر نباشد. اما قائد در شأن نزول آدم نابینا، آدمی هست ار کنم از نظر پا اعرج یا از نظر درآمد چیزی ندارد، مسلمن بر او اصلا جهاد واجب نیست. بنابراین اگر روزی و روزگاری حج، بنابراین اگر روزی و روزگاری جهاد مستحب بود، اما این آیه بالا میبرد. البته نباید به این نسخ بگیم، نباید بگیم آیه امروز من ناسخ آیه قبله. چرا؟ لأن الظروف مختلفه. بگید لأن الظروف مختلفه. اولی موقع آمده است که چندان قدرتی نبوده، اما آیه دوم موقعی است که قدرت آمده، موضوع فرق کرده. نسخ در جایی میگن که موضوع واحد باشد، نه موضوع واحد نیست. اولی موقعی است که هنوز در ضعف هم میگه خب اجازه میدهد از خود تو دفاع کنید. اما دومی در جایی است که دولت اسلامی در مدینه قدرت پیدا کرده، به این نمیگن ناسخ. خیلی اشتباه هست که بعضی ها میخوام در قرآن نسخ را بالا ببرم. در قرآن ناسخ خیلی کمه، خیلی. همین دعایه در دو ظرفه، در دو شرائطه، در دو موضوعه، موضع ضعف غیر از موضع قدرته. بعد قرآن مجید میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. خیلی ها هستن که انسان ازش خوشش نمیاد، اما در واقع سعادت او در همینه. میگه مسلمانان ولو در جهاد کشتن هست، زخمی شدن هست، این به ظاهر برای شما ناگواره، اما در باطن استقلال سعادت آخرته. خیلی چیزها هست که انسان ازش خوشش نمیاد ولی در واقع به صلاحشه. من یه مثال میزنم. سابقا دوا اینچنان ترقی نکرده بود که قرصی کنم دو. گاهی دواها را به صورت شربتی میخوردیم، خیلی یه داروی منگزی بود و خوردنش خیلی مشکل، به ظاهر برای انسان ناگوار، در حالی که صحت و سلامتش در همانه. ما از اینجا یه قاعده کلی میفهمیم، بشر علمش ناقصه، خیلی چیزها را خیال میکند که بده ولی در واقع سعادتشه، عکسم هست. و عسى ان تحبوا شیئا، در خانه بنشینی، چلو کباب بخوری، شربت بخوری، با خانواده از کرم خوشبش بکنی، اما به و شب را نکن برای شما بده، زیرا در این صورت دشمن بر شما مسلط می شود، تمام ما گمده که شما را از بین می برد. بنابراین این باید دو تا قاعده بگیم: عسى ان تکرهو، عسى ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. جهاد برای شما ناگواره اما خیر است. و عسى ان تحبوا شیئا، در خانه و استراحت کنی و هو شر لکم. اینها را که من میگم جنبه موردی دارد، اما قاعده کلیه. انسان نباید از هر چیزی که بدش میاد خیال کند بده، نه، ممکنه خیر. چیزها را دوست میدارد، لهو و لعب را دوست میدارد، اما در واقع شره. قاعده کلیه مسئله ایست، مورد مسئله دیگر است. البته مورد جهاده. بعد قرآن علت این مسئله را میگه. علت کدوم مسئله؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. علتش جهل شماست. والله يعلم و انتم لا تعلمون. ببین آخر آیه چقدر با مضمون آیه مطابقه. آخر آیه با اول آیه. اعجاز قرآن را از همین اواخر آیات باید فهمید. علت اون دوتا قاعده است. علت این که شما چیز را دوست نمی دارید اما اون نفع شما، چیز را خیال بکنه نفع شماست به حال این که اون به ضرر شما. چرا؟ علم شما محدوده، علم خدا نامحدود. والله یعلم و انتم لا تعلمون. بنابراین مجاهد باید حامی خاک از کرم کمر همت ببندد به سوی جهاد برود. نباید این ناراحتی سبب بشود که از جهاد باز بماند. بنابراین ما از این آیه وجوب جهاد را استفاده کردیم. علاوه بر این که استفاده کردم، یک نوع قانون کلی را هم از این فهمیدیم. من یک دونه آیه میخونم، صفحه 385 را بیارید، صفحه 385 خطی. در اونجا دارد: ان الله لا یخفا علیه شیء، آخر سطر، و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. احاطه علم خدا اونچنان وسیع است که بشر نمی تواند که به نزدیکترین اندازه او برسد. تم الکلام و فی الآیت الاولا، آیه اولا تمام. خب آیه اولا را در چند کلمه خلاصه کنید: یک، وجوب جهاد. دو، چیزهایی هست که شما دوست ندارید اما به نفع شماست. دو، سه، چیزها است که شما دوست دارید ولی اون به ضرر شماست. چهار، علت این مسئله: شما جاهل و نادانید و الله تبارک تعالی عالمه. او به مصالح عباد اکثره. یا من یعلم و اهد من لا یعلم. هنگامی که من استخاره می کنم گاهی این را می خونم: یا من یعلم اهد من لا یعلم، یا من لا یعلم مصالح العباده الا هو. از آیت ثانیه، آیه دوم. البته این آیات میخونم اول مباحثه عرض کردم کار نداریم با جهاد دفاعی یا جهاد ابتدایی. خلاصه میخوام بگم جهاد واجبه، اما کدام جهاد تفصیلش بعدن میاد. و جاهدوا فی الله حق جهاده، هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تا اینجا بحث ماست، بقیه آیه از بحث ما خارجه. جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد کنید، جهادی که حق باشد، حق جهاد باشد، شأن شأن جهاد باشد. مفسرین در معنای این کلمه ارخرم خطگاه اختلاف دارن، و جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی چه؟ گاهی میگن مراد این است که خالص باشد، نیتتون خدا باشد، نیتتون نباشد که در این جهاد غنیمتی پیر بیاری. جاهدوا فی الله فی سبیل الله، فی الله یعنی فی سبیل الله، حق جهاده، حق جهاد خدا، زمین ظاهرن به خدا برمیگردد. جاهد و فی الله یعنی فی سبیل الله، حق جهاده، اون جهادی که شایسته مقام ربوبیه، اون جهادی که برای خدا باشه. اما اگر بریم جهاد برای غنیمت، نه، این جاهد و فی الله حق جهاده نیست. بعضی ها چنین معنا میکنن، البته این احتمال هست، من فکر میکنم معنی دیگرم داشته باشد. اون این است که جهاد در راه خدا به تمام معنا باشد، هم جهاد با عدو خارجی و هم جهاد با عدو داخلی که نفس انسان و شیطان باشه. العلم عند الله من فصل القرآن برأیه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. من دو احتمال را ذکر میکنم. احتمال اول را مفسرین میگن جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی اخلاص داشته باشی، برای دنیا نباشد، برای آخرت باشد. حق جهاد اینه، مثلا میگن فلانی حق این مطلب را ادا کرد، سنگ تمام گذاشت. در واقع میخوام سنگ تمام بگذارید در جهاد، سنگ تمامی دست که لله باشه. ولی بعید نیست که بگیم نه، ما سه نوع جهاد داریم: جهاد با عدو خارجی مشرکین، جهادی داریم با دشمن نامرئی به نام شیطان، و جهادی داریم با نفس. نفس اجدرهاست، او کی مرده است، از غم بیعادتی افسرده است. بعید نیست که این را بگیم. البته معنی دوم معنی عرفانیه، بعضی ها ذکر کردن، ما هم ذکر کردیم، و جاهدوا فی الله حق جهاده. بعد می فرماید که هوچ تباکو، معلوم می شود امت اسلامی را خدا برگزیده. هو اجتباکم، مراد از این که هو اجتباکم چیه؟ بیاد ببینیم در شعر چیز ما گفته ام یا نه. هو اجتباکم، هو اجتباکم ای اختارکم، صفحه بعده بیارید، ای اختارکم من بین سائر الامم، و خصکم به افضل الرسل و اکبر الشرایع، و سرتم افضل الامم او لو شعرتم بذالک. پیدا کردی صفحه شما رو؟ پیدا کردی اینا هوک تباکم، معلوم می شود امت اسلامی امت مختاریه، خدا اینها را برگزیده. ما امت موسوی نیستم، امت عیسوی نیستم، خدا ما را برگزیده. به چرا؟ بهترین پیامبر را برای ما فرستاده، پیغمبر خاتم از ماست، شریعتش شریعت خاتمه، کتابش خاتم الرسله، پیغمبر خاتم الرسل، شریعتش خاتمت الشرایعه، دینشم دین خاتمه. هوک تباکم، معلوم بشود شریعت اسلامی اکمل الشرایع، پیامبر اکرمم افضل الشرایع، شریعت هم بهترین شریعت، کتابه خاتم الکتب شریعته و خاتمت الشرایع، پیغمبرم خاتم الانبیا. حضرای زنجانی ستر خاتم میتونه بگی؟ کتابه و خاتم الکتاب، شریعته و خاتمت الشرایع، و نبی خاتم الانبیا. هوک تباکا. از آیات دیگرم استفاده می شود. بعضی ها فکر نمی کنم آدم صحیحی باشد اسمش ببره، اینها رو می زنن به صحابه، هوک تباکم یعنی صحابه. نه بابا، ربطی به صحابه نداره، ربط همه است. هوک تباکم این امت اسلامی رو می گد الى یوم القیامه. هوک تباکم گزینشش همینه. آگر معنا کنم، آگر تا آخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ملاحظه بفرمایید. و جاهدوا فی الله حق جهاده. از کدام دو معنا دارد، یکی میگن خالصا مخلصا، یکی میگن نه، هم جهاد با عدو داخل و خارج. هبک تباکم، سه تا اجتماع داریم. نبی ما خاتم الانبیاست، کتاب ما خاتم الکتبه، شریعت ما خاتمت الشرایع، و ما جعد علیکم فی الدین من حرج. شریعت ما حرجی نیست. خیال نکنید که در واقع جهاد حرجه، نه اینکه آیه جهاده خیال میکنن حرجه. و ما جعد علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. این آیه خودتون تفاسیر را مطالعه کنید. من میخوام در این باره بحث کنم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. چگونه قرآن میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و حالا که خیلی حرج در دین اسلام هست؟ باید عرض کردم احکام اسلامی که حرجی هست، عرض کردم سه گونه هست. سفر بیارید، قلت ان الاحکام الشرعیه التي تقترن بالحرج ادا اقساما ثلاثه. پیدا کردید شماره سفر را بفرمایید. بله، برای آقایان بفرمایید. 387. آقایان پیدا کردید؟ احکامی که حرجی هست گونه است. گاهی حرج را بر ما تحمیل میکنن، این ربطی به اسلام نداره. فرض کنید صدام علیه اللعنت والعذاب حمله میکند به کشور، دفاع میکنید. اینجا ما دفاع میکنیم، حرج هست، بله، حرج ربطی به اسلام نداره. این حرج را دشمن خارجی برای ما تحمیل کرده، ربطی به آیه نداره. کسی بگد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این مسئله جنگ چیه؟ از خارج بر ما تحمیل میشود. خدای نکرده اگر دشمنان نظام جمهوری اسلامی روزی خوابی ببینند که دو مرتبه جنگ را بر ما تحمیل کنند، این حرج از خارجه. دوم، موضوعاتی در این که در ذاتش حرج خوابیده، اصلا ذات او حرجیده. انسان زکات بدهند، خب یک نوع برای انسان حرجه. با عرق جبین پول جمع کرده، یک دهمش را بدهند، یک پنجمش را، خمس از این قبیله، جهادم از این قبیله. اصلا چیزهایی که در ماهیت اون حرج خوابیده، اگر چیزی در ماهیت اون حرج خوابیده، این آیه نمیگیره. بنابراین این آیه این دوتا را باید از مسجد بیرون کنیم. یک، حرجی که از خارج برای ما تحمیل میشود. دو، موضوعاتی که به ذات حرجیه، کل جهاد و الخمس و زکات و امثال اینها. اینها آیه ناظر به آن نیست. بله، یه موضوعاتی داریم به ذات حرجی نیست، ولی گاهی حرجی می شود. هوا سرده، من اگر وضو بگیرم سرما می خورم. اینجا میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تیمم کن. من مریضم، اگر روزه بگیرم روزه برای من ضرر دارد. اینجا میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بنابراین مفسر باید این آیه را سه بخشی کند. بخش اول حرج هایی که از خارج بر ما تحمیل می شود، ربطی به آیه نداره. دو، موضوعاتی که به ذات حرجیه، این آیه ناظر به اون نیست. همه دنیا به دولت هاشون مالیات می دهن. هیچ جهانی نداریم که در اون جهان بشر به دولتش مالیات ندهد. به جای مالیات خمس است و زکات است و از کرم کفاره هست و امثال اینها. اینها در ذاتشون حرجه. بر اگر آمده موضوعی هست که به ذات حرجی نیست اما حرج برای اون عارض می شود، البته در اون موارد شرع مقدس گفته ما جعل علیکم به دین من حرج. من مواردی را آوردم صفحه 388 را بیارید. من 10 مورد نقل کردم. 10 مورد آقای زمان پیدا کردی؟ 10 مورد پیدا کردم که به ذات حرجی نیست اما گاهی حرج عارض می شود. بخوانیم با هم. پیدا کردیم آقای اکبری؟ پیدا کردی؟ صفحه 388. 1. العفو عن دم الجرح والقرح فی حال السلام. من مجروحم یا از قدم قرحه دارم، خون داره، اگر بخوام بشویم برای من ضرریه، در همین حالت نماز بخوام. اینجا حرج جنبه عرضیه. 2. رخصت المبتونه و من فی حکمه فی السلام. خدای نکرده کسانی هستند که بول قائط خود را نمیتونن حفظ کنن، به همان حالت گفته نماز بخوانه. سوم، شبهه غیر محصوره، احتیاط واجب نیست. من یقین دارم بعضی از این بقال های قوم تهانت نجاست را به آیت نمی کنن. من اگر بخوام احتیاط کنم از زندگی می افتم، اشکالی نداره. 4. صحت بیع السبی فی ما جرت به العاده. البته آقایان در رساله ها می نویسن ولی بچه هاشون عمل نمی کنن. همگی میگن بیع السبی باطله ولی همه مراجع و بزرگان به بچه هاشون پول می دن، شکلات می گیرن، نان می خرن. معلوم می شود اونجایی که بیع السبی کوچک باشد، کلاهگذاری نباشد، این جایزه. و الا اگر بنا باشد که کنار بچه بریم همه کارهای بچه را خودمون انجام بدهیم، حرجیه. اباحت الافطار للحامل و المرضى و الشیخ و الشیخ و ذی العطار، همه اینها افطار میکنن. جواز قطع الصلاة لامور مهمه. بچه من افتاده تو حوض داره قطع میشود، من نماز قطع میکنم. حتی اگر در خانه را میزنن یا آدم مهمی هست، فقیر مهمی هست، اشکالی نداره. کفایت شاهد الواحد فی الوصیت. در سفر، در سفر یک نفر هم برای وصیت کافیه. و الا اگر سختگیری کنیم وصیت این آدم لغو میشود. کفایت شاهد الواحد فی الوصیت. بنابراین و ما جعل علیکم فی الدین من حرج مال سومه. دوتای اول را بیرون کن. 1. از خارج تحمیل شود. 2. جوهرش حرجی باشد. اما جایی که جوهرش حرجی نیست اما از کنم خدمت که حرج آرز می شود، در اینجا لاحرج حکم را پیچی می کند. بقیه یه آیه را آیان خودشون مطالعه کنید انشاءالله تبارک و تعالی.